صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا است زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنجشنبه 27 اسفند 1394 برابر با 17 مارس 2016 میلادی و فقط 2 روز به آغاز سال نو مونده. پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال تغییرهای خوب، شیرین و بزرگی توی زندگیتون باشه. برای صبحانه با خبر هم قرار سال تغییرهای جدی باشه. ما فقط تا 2 روز دیگه در خدمتتون هستیم و بعد برنامه رو 6 روز تعطیل میکنیم و 7 فروردین دوباره سر ساعت 7 صبح از یه استودیوی جدید و با کلی تغییرات تازه برمیگردیم. البته همه بچهای صبحانه با خبر سر جاشون هستن، از مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر تا یانیک کارگردان فنی، من رضا ولیزاده و رویا کریمی مجد هم که اینجاست در استودیو در کنارتون خواهیم بود. اما برنامه رو با رویا شروع میکنیم و آخرین و تازه ترین خبرها. رویا خوشم.
من هم سلام میکنم به تو رضا و درود میفرستم بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواست تا مسئله حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را با هدف افزایش اعتماد و اتحاد ملی حل کند. در این نامه که در وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی منتشر شده، با اشاره به تحقق برخی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، از وی خواسته شده تا به دیگر وعده انتخاباتیش در مورد برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد عمل کند. حسن روحانی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که مسئله حصر را حل خواهد کرد. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، به همراه زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر به سر می‌برند. گزارش‌ها از ایران هاکیست سعید مدنی، پژوهشگر و از اعضای شورای ملی مذهبی، محمد رضا علی پیام، شاعر با تخلص هالو، و علی اکبر باقانی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، سعید مدنی پس از آزادی برای اجرای باقی‌مانده حکم به بندرعباس تبعید شده و علی اکبر باقانی نیز پس از گذراندن مرخصی کوتاهی با قرار وثیقه به شهرستان زابل تبعید خواهد شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، عبدالرضا قنبری نیز که به 10 سال حبس در تبعید در زندان برازجان محکوم شده بود، روز چهارشنبه آزاد شده است. در روزهای گذشته سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن 1/3 از زمان محکومیت خود از زندان آزاد شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، ایران در رتبه 150 میزان شادی در میان 156 کشور جهان قرار دارد. در این گزارش که در آستانه روز جهانی شادی اول فروردین ماه منتشر شده، کشورها بر اساس میزان شادی مردمانشان رتبه بندی شدند. در گزارش امسال شبکه راه حل‌های توسعه پایدار، کشورهای دانمارک، سوئیس و ایسلند به عنوان شادترین کشورهای جهان معرفی شدند و کشورهای بروندی، سوریه، توگو و افغانستان به ترتیب ناشادترین کشورهای جهان هستند. این گزارش نشان می‌دهد وضعیت ایران در این جدول نسبت به سال قبل 5 رتبه بهبود داشته است. همچنین امارات متحده عربی با رتبه 28 در میان کشورهای خاورمیانه بهترین رتبه را دارد. بر اساس این گزارش، در سال‌های 2012 تا 2015 میلادی به نسبت سال‌های 2005 تا 2011 نابرابری در توزیع شاخص شادی تقریبا در همه مناطق جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هیچ نوع منطقه خودمختاری را در سوریه به رسمیت نخواهد شناخت. به گزارش آسوشیتد پرس، مارک تونر با بیان اینکه آمریکا با هر گونه اعلام یک جانبه تشکیل مناطق فدرال خودمختار در سوریه مخالف است، گفت اما اگر مردم سوریه بخواهند فدرالیسم به معنای اتحاد مناطق و سپس تشکیل یک حکومت مرکزی را انتخاب کنند، آمریکا با آن مخالفتی نخواهد کرد. این سخنان پس از آن مطرح شده است که نواف خلیل، سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، گفت این حزب به زودی تصمیم خود مبنی بر برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه را اعلام خواهد کرد. ترکیه و دولت بشار اسد با این خواسته حزب کردهای سوریه مخالف هستند. یک مذاکره کننده ارشد دولت سوریه در ژنو میگوید این هیئت با گروه‌های مخالف دولت سوریه که مورد حمایت عربستان سعودی هستند به طور مستقیم گفتگو نخواهد کرد. بشار جعفری که پس از نشست 2 ساعته با استفان ده میستورا در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تاکید کرد که هیچ گروهی نمیتواند خود را نماینده تمامی گروه‌های مخالف در سوریه بداند. نمایندگان گروه‌های مخالف دولت سوریه پیش از این گفته بودند که حاضرند در چارچوب مذاکرات صلح سوریه با نمایندگان دولت گفتگو کنند.
ممنونم رویا کریمی مرج بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، نامه آقای بازیگر برای رفع حصر. عزت الله انتظامی، بازیگر کهنه‌کار سینمای ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا به وعده خود در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز عمل کند. از امید حسن روحانی به آشتی ملی و سیاسی در سال 95 تا موج نوروزی دست فروشان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. بنا به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های فوتبال ایران و عربستان نمی‌توانند میزبان یکدیگر باشند و باید در یک زمین بی‌طرف رقابت کنند. عربستان موافق است و ایران مخالف. پیام‌های تلفنی شما و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه‌ای هم داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. تازه‌ترین آمار درباره نابرابری‌های اجتماعی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در گزارشی با عنوان ضریب جینی در سال 1393 که به تازگی منتشر شده، مرکز آمار ایران به بررسی توزیع درآمد در جامعه پرداخته و از گرایش به سوی افزایش نابرابری‌ها در کشور صحبت کرده. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، با تعجب اینکه مرکز آمار ایران در بررسی خودش از ضریب جینی استفاده کرده، بد نیست بدونیم این شاخص به چه معناست و چرا توزیع درآمدها بر پایه اون اندازه‌گیری میشه؟
در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی برای اندازه‌گیری درجه نابرابری در توزیع درآمدها در داخل یک کشور معمولاً از ضریب معروف به جینی استفاده می‌کنند، چون این شاخص رو یک کارشناس ایتالیایی آمار ابداع کرده به اسم جینی. این ضریب بین 0 و 1 نوسان میکنه. 0 یعنی برابری کامل در یک جامعه و 1 نشان دهنده جامعه ای است در اوج نابرابری. معمولا در کشورهای اروپای شمالی که در اونها نابرابری در توزیع درآمد از همه جای دنیا کمتر هست، ضریب جینی بین 0.26 تا 0.30 نوسان میکنه. در عوض در بعضی از کشورهای دنیا که از نابرابری شدید رنج میکشند، به خصوص در آفریقا یا آمریکای لاتین، ضریب جینی گاه به 0.60 هم میرسه.
خب بپردازیم به گزارش اخیر مرکز آمار. این ضریب جینی در ایران چقدره و چطور تحول پیدا کرده؟
مرکز آمار ایران ضریب جینی رو در گزارش اخیرش طی یک دوره 14 ساله از 1380 تا 1393 محاسبه کرده و بر این اساس میگه که طی این مدت 14 سال شاخص مورد نظر از 0.42 کاهش پیدا کرده به 0.36 در 1392 و به عبارت دیگر تا سال 92 به گزارش مرکز آمار نابرابری در جامعه ایران کمتر شده، ولی از سال 92 نابرابری دوباره بالا گرفته و افزایش پیدا کرده به نزدیک 0.38. به گفته مرکز آمار ایران افزایش نابرابری در سال 1393 یکی از پیامدهای تورم بالا، رکود عمیق، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده. نکته مهم این که ما می‌بینیم برخلاف آنچه گفته می‌شد، هدفمند کردن یارانه ها به اون صورتی که در ایران پیاده شد نتوانسته جلوی اوجگیری نابرابری ها رو بگیره.
اگه بخوایم شاخص نابرابری ها رو در ایران با باقی کشورها مقایسه کنیم به چه نتایجی میرسیم؟
برنامه توسعه ملل متحد که یکی از سازمان‌های بین‌المللی عضو سازمان ملل متحد هست در آخرین گزارش سالانش میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سالهای 2005 تا 2013 رو بالای 0.38 ارزیابی کرده. ما در همون گزارش می‌بینیم که ایران از لحاظ توزیع درآمد نه فقط فاصله زیادی داره با شمار زیادی از کشورهای اروپایی، بلکه جامعه ای داره ایران به مراتب نابرابرتر از جوامعی مثل هند، بنگلادش، پاکستان یا مصر. برای جمهوری اسلامی ایران که در سال 1357 با شعار برقراری عدالت اجتماعی بر سر کار اومد، این مقایسه مسلماً باعث سربلندی نیست.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی پنجشنبه خوش برای شنوندگان رادیو فردا.
برنامه رو با پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
من از کرج تمازون کیلم نوری هستم. آقای خامنه‌ای، شما راه امام خمینی را هرگز نمیرین، راهتون متفاوتی. آقای امام خمینی و شهید زاده‌ای اول برنامه شون این بود که مردم فقیر طبقه ضعیف مستضعف دستشون بگیره، 60 سال به بالا که ناتوان بیکاری حقوق بگیرن، ولی شما که اومدین همه اینا مالیده شده رفته. طبقه ضعیف یادتون رفتی اصلا. فقط چرا موقع رای گیری، موقع راهپیمایی 20 بهمن اون موقع میگیم مردم سلحشور برسیم، میلیون ها نفر هستن، حتی الان هیدی 1 کیلو سیب زمین هم نمیتونن بخرن. مگه به چی بگن؟ برن به بشار اسد بگن میلیاردها دلار شما به اونا کمک میکنین، ولی خب اینا تو خیابان تو خونه سرگردانن، خدای خوش میاد، ولی شما میگین جمهوری اسلامی باقی هم متاسفن.
من احمدی هستم، کارشناس علوم سیاسی از ایران. با این که من چند سال تموم کردم درسمو، ولی الان زیر خط فقر دارم زندگی میکنم، از ایران خیلی راضیم. یعنی بعد ایران حاضر نیستم هیچ جای دنیا زندگی کنم. ولی میخوام اینو بگم در مورد آقای بابک زنجانی، آقایون مسئولین با کشتن آقای بابک زنجانی چی به ما میرسه، چی به مردم میرسه؟ اما کشتن اون و خانوادش چیزی به مردم نمیرسه.
در رابطه با حذف 24 میلیون یارانه بگیر، وقتی که فهرست گروه های حذف شده رو مرور میکردم، دیدم که نمایندگان مجلس و قضات نیز شامل این فهرست بودند. نمایندگان مجلس و قضات که در رأس درآمدهای زیرمیزی و شاخص اختلاسی قرار دارند، اینا رو چرا در این لیست قرار دادید؟ این بند خداها بابا، این تفلک ها یک شب شامشون میتونه 10 خانوار گرسنه رو سیر کنه. چه کار به این تفلک ها داشتید بیچاره ها؟
آقایون روحانیون و آخوندها یک اصطلاحی دارن، میگن الانسان و حریصون علا مامونه، آدم رو از هر چی من کنی حریص‌تر میشه. از چند روز مونده به چهارشنبه سوری یک سره انسانها رو احمق و نادان و اینها خوندن، این کار درستی نیست. در اروپا شب سال تحویل رو، شب ژانویه رو، حدود 400 میلیون انسان شروع میکنن به ترقه و نورافشانی، ولی این ترقه ها زیر نظر سازمان های مسئول ساخته شده، کمتر کسی آسیب میبینه. بعدم این باروت و اینها در اختیار مردم از کجا قرار میگیره در ایران؟ مؤسساتی هستن که وابستگی هایی دارن، اینا رو میگیرن میفروشن، پولشون در میارن، از اون برم با ایجاد آسیب برای مردم سعی میکنن این سنت رو به حاشیه برانن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزت الله انتظامی، بازیگر معروف سینما ایران، در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته به وعده خود در مورد رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز عمل کند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
خودم برای سختری شد آماده کردم برای
بیش از 5 سال از حصر یا حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گذرد و این در حالی است که همچنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران خواستار رفع حصر 3 تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 1388 هستند. در تازه‌ترین خبر، عزت‌الله انتظامی، هنرمند نام‌آشنا و بازیگر سرشناس سینمای ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواسته که به وعده انتخاباتیش عمل کرده و مسئله حصر را حل کند. حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود در سال 1392 تلاش برای رفع حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده بود. از محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی مقام آمریکا، می‌پرسم که جایگاه و پیشینه آقای انتظامی برای درخواست رفع حصر تا چه اندازه برای رسیدگی به این مطالبه عمومی تأثیرگذار است. محسن سازگارا:
آقای انتظامی از مفاخر هنر ایرانه و ایشون مثل هر کجای دیگه دنیا چهره هایی که نه الزاماً در حوزه سیاست بلکه در حوزه های دیگه مثل علم، ادبیات، هنر، سینما، ورزش، چهره های ملی و محبوب میشن، گاهی از این وجهشون، شخصیتشون استفاده میکنن برای خواستهای ملی و خواستهای عموم مردم. چندی پیش هم دختران آقای موسوی و خانم رهنورد با آقای انتظامی ملاقات کردن و به نظرم کار به جای آقای انتظامی کردن
برای که
رفع رهبران جنبش سبز خواست ملی. من فکر میکنم اضافه بر از آقای روحانی خواستن قدری هم باید اهرم‌های دیگر رو هم به حرکت در آورد و روی اجتماعی و نیروهای مختلفی در درون جامعه باید این خواست رو مطرح بکنن.
عصر دیروز چهارشنبه وبسایت کلمه به نقل از نامه عزت‌الله انتظامی به حسن روحانی نوشت که آیا وقت آن نرسیده تا به وعده برداشته شدن حصر زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی عمل کنید. این بازیگر سینمای ایران در بخش دیگری از نامه خود با طرح این پرسش که چرا در انجام این وعده تعلل می‌شود، تصریح کرده که چگونه می‌توان با قدرت‌های بزرگ جهان بر سر یک میز نشست و چانه زد و بالاخره به نتیجه هم رسید، اما نمی‌توان با مسئولان کشور به گفته آقای انتظامی بر سر منافع ملی گفتگو کرد. اشاره آقای انتظامی به گفتگوهای هسته‌ای و تلاش دولت حسن روحانی برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88، به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن سال 1389 در حصر و حبس خانگی به سر می‌برند. عزت‌الله انتظامی، بازیگر کهنه‌کار سینمای ایران، در پایان نامه خود به حسن روحانی گفته که من در انتهای راه دراز عمر 90 و چند ساله‌ام، این امید را دارم که با تدبیر و عقلانیت مسئله حصر همچون مسئله تحریم ها ختم به خیر شود، چون از شما این انتظار را دارم که در آستانه نوروز مسئله حصر را حل کنید. اما انتظاری که عزت‌الله انتظامی از حسن روحانی برای تحقق یکی از وعده های انتخاباتیش دارد تا چه میزان با واقعیت های سیاسی ایران منطبق است و حسن روحانی برای رفع حصر چه میتواند انجام دهد؟ محسن سازگارا در این باره میگوید:
نهایتا آقای خامنه‌ای باید پاسخگو باشه، برای اینکه حالا دیگه روشن هم شده که ایشون شخصا هم دستور داده و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو در حصر خانگی قرار دادن، ولی اهرام‌های مناسبی رو دولت داره که به اونها باید فشار بیاره. به درستی آقای انتظامی گفتن، آنچنان که در داستان هسته‌ای پاره مواقع دولت این اهرام‌ها رو فشار داد و حتی در خبرها بود آقای روحانی گفته بود کشور رو نمیتونه اداره کنه، اقتصاد رو نمیتونه، و خلاصه هر جوری بود علی رغم میل پاره‌هایی از کشور به هر حال این مذاکرات رو به یه جایی رسوندن. اگرچه حالا این دو مقوله با هم خیلی قابل مقایسه نیست، برای اینکه اونجا آقای خامنه‌ای هم بیپولی و تحریم قبل از سرکار اومدن آقای روحانی وادارش کرده بود آقای خامنه‌ای که بره سر میز مذاکره بشین، ولی اینجا هم دولت باید اهرم‌هایی رو که میتونه استفاده کنه به کار بگیره و به خصوص فشارهای اجتماعی رو کانالیزه بکنه، فشار بگذاره روی آقای خامنه‌ای و مصر باشه که این بزرگواران آزاد شن.
پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود که دولت در مسئله حصر تصمیم گیرنده نیست. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از اعتراض‌های سال 88 به کرات از اقدام‌های معترضان ابراز ناخشنودی کرد و آن را فتنه نامید. او در دیدار اخیر خود با اعضای جدید مجلس خبرگان معترضان سال 88 را نانجیب خوانده بود.
روزنامه‌های امروز تهران با عکس‌ها، تیترها و گرافیکی کاملاً بهاری به پیشواز سال نو رفتن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست نگاهی می‌اندازیم به خبرهای روزنامه‌ها در آخرین روزهای سال. شهرام، روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت در شماره پایان سال خودشون چه نکاتی رو بهش توجه کردن؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش پاسخ رئیس کل بانک مرکزی رو به انتقاداتی که دلواپسان بنوشته این روزنامه به دولت وارد میکنن درباره اینکه برخی تحریم‌های بانک همچنان پا بر جا هست رو منعکس کرده و از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشته که بروید اتاق سویفت بانک ها رو ببینید. عکس یک روزنامه اعتماد مربوط است به مذاکره یا صحبت‌هایی که آقای روحانی با آقای جهانگیری معاون خودش داشته روز گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 94، و نوشته که آقای روحانی گفته که سال 95 ابراز امیدواری کرده که سال آغاز اجرایی شدن برجام دو باشه. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم گفته که با رئیس قوه قضاییه درباره رفع ممنوع التصویری محمد خاتمی مذاکراتی داشته. روزنامه وقایع اتفاقی در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره احتمال آشتی ملی در سال 95 و این امید رو این روزنامه تاکید کرده بر اون. خانم الهی کولایی هم در سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه بر ضرورت آشتی ملی در بهار سال آینده تاکید کرده. روزنامه شهروند در تیتر یک خودش از قول آقای روحانی نوشته که 95 باید سال آشتی‌های سیاسی باشه. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره امیدها و آرزوهای فراوانی که سال 95 با اون آغاز میشه. روزنامه آرمان عکس یک خودش رو با آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که امیدواره که روزهای پر رونق رو ببینه و در سال آینده روزهای بهتری در انتظار مردم ایران باشه. روزنامه همدلی عکس یک خودش رو به طرحی از محمد مصدق و گزارشی درباره موضوع ملی شدن نفت اختصاص داده در تیتر یک خودش هم نوروز رو روز آشتی ملی توصیف کرده. روزنامه شرق عکس یک خودش رو اختصاص داده به هیئت تحریریه این روزنامه و گزارشی درباره فعالیت‌های این روزنامه منعکس کرده. از قول عزت الله انتظامی نوشته که اجازه دهند قدری فضا بازتر بشه. یاد پویان امینی خبرنگار خودش رو هم در صفحه یک گرامی داشته و روزنامه ایران هم در تیتر یک از قول محمد جواد ظریف نوشته که ایران محیط امن برای سرمایه گذاری است.
خب این از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان. نگاه روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان به رویدادهای سال 94 و تحولات احتمالی توی سال آینده چطوره؟
روزنامه کیهان در تیتر یک خودش با عنوان درس‌ها و عبرت‌های 94 نقشه راه 95 نوشته که در سال 94 اخبار و گزارش‌های متعددی در زمینه افت علمی، کند شدن شتاب علمی منتشر شد. وضعیت اقتصادی خوب نبود. اشتغال به نوشته روزنامه کیهان وضعیتی مناسبی نداشت و البته این روزنامه گفته که باید اینها موضوعاتی باشه که دولت در دستور کار خودش قرار بده. روزنامه وطن امروز با روی جلد در واقع صفحه یکی متفاوتی منتشر شده، یک عکس و یک شعر نوشته که هرچی گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از اون پشیمانیم، که این صفحه یک بازتاب‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتری که خودش نوروز ایرانیان در سرزمین‌های سرنوشت ساز رو مطرح کرده و نوشته که ایرانیان چون مسلمان هستن در کشورهای اسلامی هم نفوذ دارن و تحت تأثیر قرار میدن. در یکی دیگر از تیتهای اصلی خودش هم از قول آقای محمد جواد ظریف نوشته که تغییر مرزهای خاورمیانه به جنگهای آخرالزمانی میانجامد. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه در تیتر یک از زمزمه تحریم‌های جدید آمریکایی و عدم تعهد به برجام خبر داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به آغاز موج نخست سفرهای نوروزی. و روزنامه رسالت هم در تیتر یک نوشته که راهیان نور حرکت جهادی برای مقابله با نفوذ است.
شهرام، حدود 30 ثانیه وقت داریم. روزنامه اقتصادی چه ارزیابی از سالی که گذشت و چشم‌اندازهای اقتصادی در سال آینده دارن؟
مهمترین نکته ای که روزنامه‌های اقتصادی بر اون در شماره پایان سال خودشون تاکید کردن این هست که بهار سال 95 در حالی آغاز میشه که تحریم در کار نیست. روزنامه تعادل همین رو با تیتر آغاز بهاری بدون سایه تحریم در تیتر یک منعکس کرده. خبرسازان سال 94 به ویژه چهره‌های اقتصادی رو همین روزنامه مد نظر قرار داده. روزنامه تجارت هم در تیتر یک خودش نوشته که اقتصاد ایران از برجام دو بهبود پیدا کرده و با اجرای برجام دو که یه جور آشتی ملی هست و نگاه آقای روحانی بر اون معطوف هست، میتونه وضعیت بهتری در سال آینده برای مردم رقم بزنه. و روزنامه دنیای اقتصاد هم با تیتر بهار بدون تحریم استقبال بهار سال 95 رفته و گزارشی هم درباره شاه کلیدهای اقتصاد ایران در سال 95 منتشر کرده.
ممنونم از شهرام. روزنامه استانی رو توی بخش دوم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود به شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. روزهای پایانی سال پر از خبرهای ورزشی. دیروز هم روز پرخبری بود برای ورزش ایران و جهان. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد تیم‌های ایران و عربستان نمیتونن میزبانی همدیگر رو به عهده داشته باشن، باید در زمین بی‌طرف به میدان برن، همون چیزی که فدراسیون فوتبال عربستان میخواست و تهدیدم کرده بودن که اگر این خواسته محقق نشه اونا کنار میکشن از رقابت‌های لیگ قهرمانان. و کنفدراسیون هم رأی رو مطابق خواسته اونها صادر کرد. وزیر ورزش ایران محمود گودرزی اعلام کرده که ایران حاضر نیست در زمین بی‌طرف به میدان بره و توانایی میزبانی تیم‌های عربستانی رو داره. مقامات زیادی در ایران هم از سیاسی و ورزشی اظهار نظر کردن، معتقدند که این تصمیم کاملا سیاسی بوده با توجه به اینکه اصلا سابقه نداشته دو کشور در حال جنگ نباشن ولی از میزبانی محروم بشن. دیگه هر اتفاقی هم بیفته یا یه بازی رو بدون تماشاگر رای میدن برگزار بشه یا یه تیم رو جریمه میکنن، اما با چنین قانونی دیگه ممکنه حتی تیم ملی فوتبال ایران هم اگر با عربستان هم گروه بشه نتونه از حق میزبانی و فضای ورزشگاه آزادی بهره‌مند بشه. و البته زمین بی‌طرف هم الان خودش یک مسئله است، چون اغلب کشورهای همسایه در واقع میتونه یک ورزشگاه خانگی باشه برای تیم‌های عربستانی و ایران خارج از مرزهای ایران مثل کشور عربستان متحدین زیادی نداره که شرایط برگزاری مسابقه رو هم داشته باشن. اینم باز موضوعیه که دربارش خیلی دیروز بحث شد. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال 1394 برای فوتبال ایران به پایان رسید. سه تیم ایرانی سپاهان، ذوب‌آهن و تراکتورسازی در هفته آخر روی هم فقط یک امتیاز کسب کردن، اونم ذوب‌آهن گرفت و این سه تیم روی هم رفته حتی یک گل هم در هفته پایانی به ثمر نرسوندن. ذوب‌آهن در هفته آخر در برابر نماینده ازبکستان به تساوی بدون گل رسید. خبر بعدی درباره برکناری حسین توکلی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری، در واپسین روزهای سال که اعلام کرد من در شوک هستم و امیدوارم منافع ملی در نظر گرفته شده باشه برای برکناری من و مسئله شخصی و مشکل شخصی با من نبوده باشه. فدراسیون توضیح نداده که چرا الان در این مقطع از سال، در حالی که مدت‌ها از مسابقات جهانی می‌گذره، قهرمان المپیک سیدنی رو از سرمربیگری تیم ملی وزنه‌برداری کنار گذاشته. لیگ قهرمانان اروپا نتایج فوق‌العاده جالبی دیشب رقم خورد. بازی بایرن مونیخ با یوونتوس تا 2 بامداد به وقت تهران ادامه داشت، دقیقاً قرینه بازی رفت بود. تو ایتالیا بایرن 2 تا جلو افتاد، دقایق پایانی 2-2 شد. اینجا در مونیخ در بازی برگشت یووه 2-0 افتاد جلو و در دقایق پایانی 2 گل خورد، 2-2 مساوی شد، رفت وقت اضافه، 2 تا دیگه هم خوردن. بایرن مونیخ در یک درام پرهیجان تونست گام به مرحله بعدی بگذاره. بارسلونا هم راحت از صد آرسنال گذشت، مثل بازی رفت این تیم با شکست داد و صعود کرد. خبر آخر درباره مسعود عبداللهی، بوکسور ایرانی که همین هفته پیش در رقابت‌های بین المللی جاده ابریشم در جمهوری آذربایجان مقابل حریف اسرائیلی مطابق موازین جمهوری اسلامی ایران مسابقه نداد، از دور مسابقات حذف شد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که این ورزشکار ورامینی به دلیل مشکلات شدید مالی مشغول دستفروشی و در این حال در سطح اول بوکس ایران هم حضور داره. روزی سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور. از 7:30 دقیقه بامداد در ایران گذشتیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو بهتون تقدیم میکنیم و با رویا کریمی مجد همراه میشیم و خلاصه آخرین خبرها.
عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواست تا مسئله حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را با هدف افزایش اعتماد و اتحاد ملی حل کند. گزارش ها از ایران. هاکیست سعید مدنی، پژوهشگر و از اعضای شورای ملی مذهبی، محمد رضا علی پیام، شاعر، و علی اکبر باغانی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه از زندان آزاد شدند. سعید مدنی پس از آزادی برای اجرای باقی‌مانده حکم بندرعباس تبعید شده، ولی علی اکبر باغانی نیز پس از گذراندن مرخصی کوتاهی با قرار وثیقه به شهرستان زابل تبعید خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، ایران در رتبه 150 میزان شادی در میان 156 کشور جهان قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد وضعیت ایران در این جدول نسبت به سال قبل 5 رتبه بهبود داشته است. همچنین امارات متحده عربی با رتبه 28 در میان کشورهای خاورمیانه بهترین رتبه را دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هیچ نوع منطقه خودمختاری را در سوریه به رسمیت نخواهد شناخت. این سخنان پس از آن مطرح شده است که نواف خلیل، سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، گفته است این حزب به زودی تصمیم خود مبنی بر برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه را اعلام خواهد کرد. یک مذاکره کننده ارشد دولت سوریه در ژنو میگوید این هیئت با گروه‌های مخالف دولت سوریه که مورد حمایت عربستان سعودی هستند به طور مستقیم گفتگو نخواهد کرد. بشار جعفری تاکید کرد که هیچ گروهی نمیتواند خود را نماینده تمامی گروه‌های مخالف در سوریه بداند. و آمریکا روز چهارشنبه از کره شمالی خواست تا دانشجوی آمریکایی را که به اتهام ارتکاب جرایمی علیه دولت این کشور به 15 سال زندان و کار اجباری محکوم شده عفو کند.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، 3 کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم، روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و از تازه‌های بازار موسیقی در ایران میشنویم. روز پنجشنبه است و نوبت معرفی چند کتاب. ترجمه فارسی تمام نورهایی که نمیتوانیم ببینیم، اثر آنتونی دوئر، نویسنده آمریکایی و برنده جایزه معتبر پولیتسر ادبی منتشر شده. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، در مورد این کتاب و نویسندش برای ما بگید.
رمان تمام نورهایی که نمیتوانیم ببینیم، اثر آنتونی دوئر رو مریم طباطبایی ها ترجمه کرده و نشر کوله پشتی منتشر کرده. آنتونی دوئر در سال 1973 به دنیا آمده، چند دو تا رمان نوشته که این رمان تمام نورهایی که نمیتوانیم ببینیم مشهورترین کارش هست، که هم در سال 2014 به عنوان یک جز رمان‌های به اصطلاح پرفروش آمریکا بود و در سال 2015 هم جایزه پولیتزر رو در ژانر داستان دریافت کرد، که جایزه بسیار معتبری هستش. داستان یک به اصطلاح دختر فرانسوی است که نابیناست و دو مرد آلمانی که یکیشون نقش بسیار مهمی در رمان داره. رمان در دوران جنگ جهانی دوم در فرانسه در فرانسه رخ میده وقتی که آلمانی ها فرانسه رو اشغال کرده بودن. دختر نابینای فرانسوی و اون پسر آلمانی که اسمش ورنر هست در میان خرابه ها و ویران های جنگ به دنبال زندگی هستند. در واقع رمان اعتراض میکنه به محیطی که بیر بی رحمانه سرنوشت انسان ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. رمان از نظر فرم در به اصطلاح به شکل سینمایی تدوین شده، یعنی سکانس به سکانس و بسیار به هم در هم تنیده هستند این سکانس ها. جزئیات با مهارت بسیار نویسنده تونسته خلق بکنه و انکاریست بر استیصال انسان معاصر. ورنر یکی از شخصیت های اصلی داستان یک جای جمله بسیار خوبی میگه که یکی از مضمون های اصلی این رمان هست. میگه تماشای طرز پخت نان را دوست دارم بدون اینکه حتی توان خریدن آن را داشته باشم.
آقای سرکوی، فلانر اوکانر 39 سال بیشتر عمر نکرد، اما در همین عمر کوتاه خودش برخی از بهترین داستانهای زبان انگلیسی رو خلق کرد. مجموعه از داستانهای کوتاهش با عنوان آدمهای روستایی خوب به فارسی ترجمه و منتشر شده. در مورد این کتاب چه جزئیات بیشتری دارید؟
آدمهای روستایی خوب اثر فلانر اوکانر رو آذر عالیپور ترجمه کرده، نشر آموت منتشر کرده. خب فلانر اوکانر نویسنده بسیار مشهور در سال 1925 در آمریکا به دنیا آمد و در سال 1964 در 39 سالگی درگذشت، اما در همین فاصله 20 داستان کوتاه و 2 رمان نوشت که داستان‌های کوتاهش از بهترین نمونه‌های داستان کوتاه در زبان انگلیسی هستند. پیش از این آذر عالیپور یک مجموعه داستان‌های کوتاه او رو ترجمه کرده بود که 6 داستان البته در اون مجموعه وجود نداشت. حالا این 6 داستان رو هم ترجمه کرده و در وسط این کتاب به چاپ رسونده. آدم‌های روستایی خوب، آواره، پشت پارکر، معبد روح القدس، سلمانی و چرا کفار خشمگین میشوند این داستان های هستند که در این مجموعه چاپ شده. مضمون اصلی این داستان ها همون مضمون اصلی بیشتر آثار این نویسنده هستند، یعنی درونی ترین دغدغه های و درگیری های آدمی با مذهب، مرگ، شیطان، رستگاری، توبه و مسائل اجتماعی.
و یک کتاب هم از عزیز نسین، طنزنویس مشهور ترک با عنوان بچه های امروز معرکند منتشر شده. این کتاب به چه مباحثی میپردازه؟
محمد نصرت یا عزیز نسین را همه ما میشناسیم. طنز پرداز بزرگی که در 1915 در ترکیه به دنیا آمد و در سال 1995 درگذشت. آثار او رو میتونیم بگیم از دهه 30 ترجمه آثار او آغاز شد. زمین باغچبان، احمد شاملو و صمد بهرنگی در پیش از انقلاب آثار او رو ترجمه کردند و فارسی زبانان این طرز نویس بسیار قدرتمند رو به خوبی میشناسند. میدونیم که او در این حال بسیار به آزادی بیان پابند بود. حتی زمانی که آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو چاپ کرد، او تصمیم گرفت در اعتراض به این فتوا رمان آیات شیطانی رو به ترکی ترجمه کنه. چند بار مورد سوء قصد و بمبگذاری قرار گرفت، اما جان به در برد. به هر حال حالا کتابی که با عنوان بچه های امروز معرکه اند از او منتشر شده، داوود وفایی ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. کتاب در واقع مثل دیگر آثار عزیز نسیم طنز هست، اما این بار طنزی است درباره شیوه های آموزشی در جامعه ترکیه و شیوه های برخورد با کودکان در خانواده ها که بسیار هم با ایران شباهت داره. هجویه ایست علیه شیوه های آموزشی غلط.
سپاسگزار از شما فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان. بخش دوم پیام های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
میخواستم خدمت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرض کنم که تبریک عرض میکنم که بعد از چندین و چند سال عرب ها میخوان بازی های خودشون رو در زمین های بیطرف مقابل تیم های ایرانی انجام بدن. تبریک عرض میکنم فدراسیون فوتبال ایران، درود بر شما.
حاکمان کشور ایران اتباع ایرانی رو 24 ساعت تبلیغ میکنن که به مکه و مدینه اعزام کنن، ولی عربستان سعودی برای 4 تا بازیکنش که میخوان بیان توی ایران بازی کنن گفته که توی ایران من نمیذارم، امنیت ندارن، امنیت جانی ندارن، ما نمیفرستیم به ایران.
پیشا پیش عید نوروز را به هموطنانم تبریک میگویم. امیدوارم سال خوبی داشته باشین همگی، انشالله خوب و سربلند و سرافراز و خوشحال باشین انشالله، یک جوری برنامه پیش بیاد که همه شاد و خندان باشن.
ما گرفتاریم والا تو ایران، کسی نی کمک ما بکنه، بدبخت هستیم، ناوینا هستیم. میریم سازمان حمایتی بزنسی کمیته امداد جواب سربالایی به ما میدن. میخواستم بگم که چیکار بکنیم تو ایران که خیلی گرفتاریم، ما یه ناوینا هستیم، را به جایی نمیبریم. میخواستم بگم که یه فکر به حال ما بکنن.
آقای خامنه‌ای که دم از انقلابی بودن حوزه علمیه قم میزنند و خطر نفوذ رو یادآوری میکنند، یادشون رفته که جوامع بشری دائم در حال تغییر و تحول و پوست انداختنه. واقعا عجیبه که ایشون متوجه تحولات جامعه بشری نیستند. البته آخرش مجبور میشن قبول کنند که اصولا حکومت‌ها برای اجرای خواسته های ملتشون روی کار میان، نه به خاطر اجرای اون چیزی که خودشون اراده میکنند. اینو حتما یه روزی ایشون متوجه خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین روزهای سال در شهرهای مختلف ایران چه خبر؟ روزنامه‌های محلی به ما میگن و البته شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از صفحه یک روزنامه شروع کنیم و اول از همه بشیر.
روزنامه بشیر که در استان مازندران منتشر میشه، عکسی که خودش رو اختصاص داده به برگزاری آیین‌های مربوط به نوروز در استان مازندران و از بهار سال 95 به عنوان بهار یاد کرده که مردم با خلق حماسه انتخابات به پیشواز اون میرن. البته این روزنامه گزارشی هم داره درباره آغاز تلاش‌ها در استان مازندران برای راه اندازی یک سایت 100,000 هکتاری گل و گیاه در بهشهر. روزنامه اصفهان زیبا در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره موج نوروزی دستفروشان، اما عکس یکی این روزنامه اختصاص داره به گزارشی درباره افتتاح اولین تونل آکواریوم کشور در اصفهان که دو روز پیش افتتاح شده و حالا این روزنامه عکس اون رو در صفحه یک منتشر کرده. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یکی خودش از کیفیت میوه‌ها و همچنین اقلامی که به مناسبت نوروز عرضه میشن انتقاد کرده، به ویژه میوه‌ها رو مورد انتقاد قرار داده و البته گزارشی هم داره درباره چهارشنبه آخر سال که در زاهدان، یعنی چهارشنبه سوری که در زاهدان برگزار شده بود و به نوشته این روزنامه 3 مصدوم هم بر جای گذاشته.
شهرام، روزنامه خراسان رضوی اظهارات امام جمعه مشهد درباره احیای شورای فرهنگ عمومی رو منتشر کرده. دلایل تاکید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بر احیای این شورا چیه؟
بله، بنوشته روزنامه خراسان رضوی تا پیش از این زمانی که آقای عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داشت و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی بود، ایشون مسئولیت خودش رو در شورای فرهنگ عمومی به استانداران واگذار کرده بود و آقای احمد علم الهدا که به تازگی بعد از مرگ آقای واعظ طبسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایشون در خراسان رضوی منصوب شده، حالا گفته ما این شورا رو بار دیگر فعال میکنیم. ایشون گفته که پیشتر استانداران نمیتونستن فعالیت‌های قرارگاهی رو در شورای فرهنگ عمومی انجام بدن، از اونجایی که ما در حال جنگ فرهنگی هستیم باید در خراسان رضوی و مشهد شورای فرهنگ عمومی تحت نظر امام جمعه فعالیت کنه.
خب بریم به اصفهان که روزنامه اصفهان زیبا یه گزارش داره درباره دستفروشی و دستفروشان، همونطوری که خودت اشاره کردی در ابتدا. چه نکاتی تو این گزارش مطرح شده؟
در گزارش روزنامه اصفهان زیبا اشاره شده که امسال همونطوری که در بسیاری از شهرها از جمله تهران دستفروشی زیاد شده به دلیل اون چیزی که این روزنامه افزایش بیکاری توصیف کرده، در اصفهان هم همین وضعیت هست. اونطوری که این روزنامه نوشته تاکنون مقام‌ها، یعنی شهرداری مشهد، با 10,866 دستفروش برخورد کرده، اما به مناسبت فرارسیدن نوروز به نوشته روزنامه اصفهان زیبا قرار است که شهرداری مکانی رو اختصاص بده به دستفروشان و یک میز و یک چادر هم در اختیار اونها قرار بده تا میزبان گردشگران نوروزی باشن که به اصفهان سفر بکنن.
شهرام، روزنامه گیلان امروز یه خبر داره که یه کانال تلگرام پای مردم رو به آسایشگاه سالمندان و معلولین باز کرده. اول تو چه شهری و ماجرا چی اصلا؟
این ماجرا مربوط است به شهر رشت. اونطوری که روزنامه گیلان امروز نوشته، یک انجمن به نام انجمن مردم نهاد وارش به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر سومسرا و همچنین شهر رشت یک کانال تلگرامی زده بودن برای بازدید از آسایشگاه معلولین در شهر رشت. و اونطوری که روزنامه گیلان امروز نوشته، این کانال تلگرامی تونسته رابطه بیشتری میان مردم و این آسایشگاه ایجاد بکنه و در روزهای اخیر شمار بازدیدکنندگان افزایش پیدا کرده. عکسیه که این روزنامه هم به همین موضوع مربوط است.
روزنامه کارون از قطع تعدادی از درخت‌های خیابون‌های اهواز در آستانه نوروز اون هم خبر داده. دلیل قطع این درخت‌ها و واکنش‌ها به اون چیه؟
روزنامه کارون نوشته که در حالی که در تمام شهرها در آستانه نوروز اقداماتی انجام میشه که شهرها زیبا بشن، به ویژه بخش درخت‌ها و سبززارها در شهرها رو حتی شده به وسیله چمن مصنوعی یا مشابه اون تقویت میکنن، در اهواز عمل برعکسی انجام شده و حدود تعدادی از درختان خیابان‌های آزادگان و بولوار پاسداران در اهواز قطع شده. این روزنامه به شدت از این موضوع انتقاد کرده، گفته مقام‌های شهرداری اعلام میکنن که به دلیل فعالیت‌های خدماتی قطع درختان رو قطع کردن، در حالی که این روزنامه گفته که اینجوری نیست.
و روزنامه خراسان شمالی از کمبود اسکناس نو در این استان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بنوشته روزنامه خراسان شمالی، اسکناس نو در این استان کیمیا شده. این روزنامه اشاره کرده به اینکه برای عیدی دادن و عیدی گرفتن معمولا مردم از اسکناس نو استفاده میکنن، اما امسال گویا بنوشته این روزنامه بانک مرکزی تعداد اسکناس های نوی که چاپ کرده کمتر از میزان لازم هست و تنها اسکناس های 5 و 10 هزار تومانی، اون هم به تعداد کمی توسط برخی از بانک ها در استان خراسان شمالی در اختیار مردم قرار میده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما در آخرین پنجشنبه سال هم طبق معمول هر هفته، بردی افشین از تازه‌های موسیقی در بازار رسمی موسیقی ایران برای ما میگه. بازاری که در چند سال اخیر در اسفند ماه پر رونق‌تر از هر زمان دیگه بوده.
در آستانه سال نو خورشیدی، نشر هرمس اثری بسیار قابل توجه را به بازار داده. مجموعه موسیقایی که چهارشنبه سوری نام گذاشته شده. مجموعه‌ای که قطعاتی است ساخته سمین باغچه‌بان. این اثر درست 8 سال پس از مرگ این هنرمند برجسته ایرانی منتشر شده. آقای باغچه‌بان، آهنگساز، شاعر و نویسنده، آخرین سه‌شنبه سال 86 خورشیدی بود که دور از سرزمین مادریش در شهر استانبول ترکیه و در 82 سالگی از دنیا رفت. پس از درگذشت او، همسر هنرمندش اولین باغچه‌بان و پسر موسیقیدانش کاوه باغچه‌بان به سراغ آثاری از او رفتند، پارتیتورهایی کامل که هیچگاه اجرا نشده بودند. و اولین تا زمانی که زنده بود سال 89 خورشیدی و کاوه تا به اسفند ماه امسال برای عملی شدن این پروژه موسیقایی تلاش کردند و آثار سمین باغچه‌بان رو اجرا و ضبط کردند و حالا در قالب مجموعه چهارشنبه سوری منتشر شده. این قسمت هایی بود از چهارشنبه سوری ساخته ای از سمین باغچبان که به کوشش اولین و کاوه باغچبان منتشر شده. سمین باغچبان پیش از این با اثر برجستش مجموعه رنگین کمون در حافظه جمعی بسیاری از ایرانیان خاطراتی رو موندگار کرده بود. رنگین کمون مجموعه‌ای بود با ترانه ها و موسیقی آقای باغچبان که یک سال پیش از انقلاب سال 1357 در ایران اجرا شده بود. رنگین کمون اجرایی بود از گروه همسرایان میترا و تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک رادیو وین و تکخانی بهجت قصری و اولین باغچبان. اثری که ممکنه به ظاهر موسیقی کودک و نوجوان قلم داد چه، اما تأثیر گذاریش فراتر از اون در فرهنگ عامه بوده. مثلا قطعه معروف باغ ما پرچین داره در این اثر وجود داره که اثریست میهن دوستانه و اشاره مستقیم داره به علاقه وافر سمین باغچبان به سرزمین مادریش ایران. آقای باغچبان که متولد تبریز بود پس از انقلاب تا آخر عمر در ترکیه زندگی کرد. خیلی وقت پیش بنا بود مجموعی از شاهنامه خوانی هایی با آواز شهرام ناظری هنرمند برجسته ایرانی منتشر شه که بالاخره این اثر اسفند ماه امسال به بازار اومد. مجموعی به نام درفش کاویانی که ساخته هایی است از فرید الهامی با اجرای گروه فردوسی. این اثر به صورت زنده و در اجرایی در سالن رودکی تهران اسفند ماه سال 1389 خورشیدی 5 سال پیش ضبط شده. در این اثر که ملهم از موسیقی مقامی، محوریت با ساز تنبوره و خود فرید الهامی هنرمند جوان 35 ساله اهل شهر صحنه آهنگساز این اثر در خاندانی متولد شده که از میراثداران ساز تنبور محسوب میشن و گفته شده پدرانش تا 8 سده پیش همگی مقامدان این ساز بودند. جم بالاخره اولین آلبومش رو در بازار رسمی ایران منتشر کرد، اون هم در همین روزهای آخر سال خورشیدی. عجم موسیقیش ترجمانی تازه است از موسیقی هایی که به صورت سنتی در ایران رایج بودند و اقبال مردمی داشتند. موسیقی هایی چون ضربی خوانی، نوروز خوانی، روحوزی، نقالی و موسیقی ورزش های باستانی. به علاوه در برخی از آثار گروه عناصری از موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین هم به گوش می‌خوره و به اضافه اینها عناصری از موسیقی های رایج امروزی هم در اون موجود. عناصری از موسیقی پاپ، گروه عجم پیشتر 5 سال پیش بیرون از ایران آلبومی رو منتشر کرده بود به اسم رقص مردونه و به لطف اون تونست توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه و از اون زمان تا به حال هم با انتشار چندین تک آهنگ و ویدیو بر گستره طرفدارانش اضافه کرده و حالا هم اولین آلبوم رسمیش رو در ایران به بازار داده، آلبومی به اسم رگ و ریشه، و ما هم با هم به آهنگ زغالچی 15 و آخرین قطعه از این آلبوم گوش میدیم.
خدایا من به هر محفل غریبم، ندارم میل دارو کو طبیبم، طبیبم سخت به کار ساخت و سازه، منم آلوده دوده دو سیبم. بیا آتیش بگردون زغالچی بچرخون، بیا تا کام بگیریم از زمونه، به جاون دوده قدیون های زغالچی. زغال زندگیم خاکستری شد، همش سوخت عجب در دستری شد، ای زغالچی مطربی کی انتری شد. بیا آتیش بگردون
ای زغالچی،
زغالدون رو بچرخون
ای زغالچی،
بیا تا کام بگیریم از زنونه، به جاون دونه قیون
ای زغالچی.
بنازم من با اون قلیون خوشکام، به اون تنگ بلورین خوشندام، که قلقل می کند مانند قمری. آی زغالچی دست و پنجت پر ز انار، بیا آتیش بگردو
آی زغالچی،
زغالدون رو بچرخ
آی زغالچی،
بیا تا کام بگیری و زمونه، آخ به چاهون دود قلیون
آی زغالچی.
آی زغالچی بیا آتیش بگردو، بیا آی زغالچی.
به پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتون در تمام این روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها سپاسگزارم و پیشاپیش براتون سالی خوش آرزو میکنم. صبحانه با خبر و دیگر همکارانم فردا و پس فردا هم همراه شما خواهند بود و بعد برنامه نداریم تا هفتم فروردین. هفتم فروردین با یه صبحانه با خبر کاملا متفاوت برمیگردیم. تا اون روز دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.